میشنوی چشونیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان شاهد درگیری های شدید. ولی بدخشان تایید میکند که طالبان مسلح بخش های از این ولسوالی را تصرف کردند. جزئیات همین موضوع را در جریان مجله خبری و میزبانی ما فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر جنگ عملا در 13 ولایت کشور جریان دارد. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآورده شده میگوید در مکتوبی که فرستاده است به وزارت شهرسازی اجازه عقد قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است. کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی هماهنگی میان ادارات زیر ربط تاکید میکند. پلیس ضد تروریسم در فرانسه در عملیات امروز به ارتباط حملات هفته گذشته در پاریس با یک آپارتمان در شمال پایتخت یورش بردند. و روسیه میگوید اگر غرب خواستار یک ائتلاف واقعی بین المللی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش می باشد، باید از خواسته های خود درباره سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور رژیم سوریه منصرف شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر جنگ عملا در 13 ولایت کشور جریان دارد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت امروز گفت عملیات نیروهای امنیتی افغان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
تنها در بدخشان نیست. ما بیشتر با شما گفتیم که در 13 ولایت کشور عملا جنگ ادامه دارد. مگر مصالح شما با بسیار افتخار با مقابلشان عملیات اجرا می‌کنیم.
این در حال است که مقام‌های ولسوالی یمگان بدخشان نیز تأکید کردند که درگیری شدید از صبح امروز در این ولسوالی آغاز شده و ادامه دارد. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآورده شده می‌گوید در مکتوبی که فرستاده است به وزارت شهرسازی اجازه عقد قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است. عبدالعلی محمدی که امروز به کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه فرا خوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی حق امضای تفاهم نامه با خلیل الله فیروزی را نداشت و در این قضیه مقصر است. وی گفت در مکتوب خود به وزارت شهرسازی ذکر کرد بود که تفاهم نامه ساخت شهرک هوشمند با شرکت نبیزاده وردک انجام شود و خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین اصلی کابل بانک هیچگاه طرف معامله نبوده است.
وزیر شهرسازی نه حق داشت تفاهم نامه جور کنه، نه حق داشت با خلیل فیروزی گپ بزنه.
یعنی مقصر است؟
بدون شک. در مکتوب من صراحتا گفتم که به شرکت ساختمانی نبیزاده وردک اجازه داده شود. هیچگاه خلیل فیروزی طرف معامله نکنه.
سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی پیش از این گفته است که محمدی برایش دستور داد تا قرارداد شهرک هوشمند را با خلیل فیروزی انجام دهد. کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی هماهنگی میان ادارات زیر ربط تأکید می‌کند. محمد یاسین عثمانی نماینده این کمیته امروز گفت در برخی موارد به دوسیه‌های تکمیل شده رسیدگی لازم صورت نمی‌گیرد.
بنابر هر عوامل و علتی که است کاری که باید لازم باشه و با موقعش باشه از طریق رزنان صورت گیره نمیشه. حالا دیگه وقت زیر رسیده که اینمی مشکلات من براون در آینده یک تفاهم نزدیک بین ارگانهای زیرت باید باوجود بیاید.
آقای عثمانی همچنین گفت که برای تحقیق مؤثر شفافیت و حسابدهی و نظارت متداوم و همه‌جانبه نیاز است. پلیس ضد تروریسم در فرانسه در عملیات امروز به ارتباط حملات هفته گذشته در پاریس به یک آپارتمان در شمال پایتخت یورش بردند. هنگام این عملیات در شهر سان دینیس صدای انفجارها و تیراندازی شنیده شد. مقامات میگویند یک فرد مظنون به ضرب گلوله کشته شد و دیگری که یک زن بود توسط واسکت انفجاری خود را منفجر ساخت. 5 پلیس هم زخمی شدند. روسیه میگوید اگر غرب خواستار یک ائتلاف واقعی بین المللی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش است، باید از خواسته های خود درباره سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور رژیم سوریه منصرف شود. وزیر خارجه روسیه امروز گفت دیگر هیچ جای شک نیست که گذاشتن پیش شرط ها برای یک جا ساختن نیروها جهت مبارزه در برابر تروریسم قابل پذیرش نیست. سرگی لاوروف افزود که پس از حمله مرگبار هفته گذشته در پاریس و بمبگذاری ماه گذشته در تیاره مسافربری روسیه، یک تغییر در موضع گیری غرب رونما شده است. کرملین میگوید رؤسای جمهوری روسیه و مصر در یک گام به سوی اثرگیری پروازها میان دو کشور با یک سلسله اقدامات برای بهبودی امنیت تیاره‌های مسافربری با هم توافق کردند. کرملین این مطلب را پس از تماس تلفنی امروز میان ولادیمیر پوتین و عبدالفتاح سیسی اعلان کرد. نیروهای امنیتی خاص روسیه پس از برخوردها میان باشندگان منطقه ایرکوتسک سایبریا و سربازان به این منطقه اعزام شدند. مقامات امروز گفتند که بیش از 50 سرباز نیروهای خاص به شهرک نیژنیودینسک رسیدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. ولسوالی یمگان ولایت بدخشان شاهد درگیری های شدید. ولی بدخشان تایید می کند که طالبان مسلح بخش های از این ولسوالی را تصرف کردند.
یک قسمتی از ولسوالی باید در کنترول از او در آمده، قسمت های از تعمیر کماندانی امنیه و یک قسمتی از شهر بده.
حکومت جرمنی 130 عسکر اضافی را به افغانستان می فرستد. انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر یک روزه به آستانه مرکز قزاقستان برود. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش بالت تعلیق در آمده می گوید از وزارت شهرسازی نخواسته بود تا اجازه ایجاد یک شهرک را به خلیل فیروزی بدهد.
ما کار وزیر را رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما، یعنی ما برش گفتم که برو با خلیل فروزی. من میگم از کجا از این مکتوب میگم؟
اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا پایان این مجله با ما باشید. با سلام دوباره، فرشته نگاه است و همکارم طاهر روشن در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگم. اما طور که در آغاز هم گفتیم، ولسوالی یمگان ولایت بدخشان شاهد درگیری های شدید می باشد. طالبان مسلح که به گفته مقامات محلی این ولایت در آن جنگجویان خارجی هم شاملند، صبح امروز از چندین سمت بالای ولسوالی یمگان عملی تهاجمی کردند. ولی بدخشان تایید می کند که طالبان مسلح توانستند که بخشای از این ولسوالی را تصرف کنند. پیش از شنیدن گفته های احمد فیصل بیگزاد ولی بدخشان به محل رفته و از همکارم اجمل آریان در مورد وضعیت یمگان میپرسیم. سلام آریان صاحب، شام شما بخیر. آیا درگیری ها هنوز هم در یمگان به من شدتی که گفته شده ادامه دارد؟
سلام به شما و به شنونده های رادیو آزادی. اولی صبح امروز مخالفان مسلح دولت با برخی از جنگجویان کشورهای سمن از چندین استقامت بالای ولسوالی یمگان حملات تهاجمی داشتند. مسئولان محلی ولایت بدخشان میگن که همکنون درگیری شدید میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت در داخل شهر ولسوالی یمگان جریان دارد. سرخداد حیدری امیر امنیت ولایت بدخشان برای رادیو گفت که رای ولسوالی یمگان از یک سال بیس و بروی ترافیک مسدود است و تمام اکمالات این ولسوالی از طریق اواز صورت می گرفت. حیدری همچنان گفت که هلیکوپترهای توپدار اردوی افغانستان رسیدن و فعلا ولسوالی یمگان را تحت حملات هوایی قرار دادن. همچنان وی گفت که وضعیت هوا چندان مساعد نیست که نیروهای تازه را به این ولسوالی اعزام نمایند.
آیا در گفتگویی که شما با مقامات محلی داشتین از تلفات که ناشی از این درگیری ها وارد شده چیز گفته شده است؟
سخی داد ایبری امیر امنیت قماندانی امنی بدخشان گفت که برای برگری به شمول امیر امنیت ولسوالینگان سه تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و همچنان بیش از 10 تن از طالبان مسلح کشته شدند. از سوی دیگر زبی الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند و میگوید که برای برگری 14 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و 5 تنشان هم اسیر گرفتند و همچنان وای میگوید که برای برگری 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 5 تنشان هم زخمی گردیده. زبی الله مجاهد میگوید که هم اکنون تمام ولسوالی را تصرف کردند و درگیری امروز هم در ساحات حومه شهر جریان دارد.
بله، ولسوالی یمگان بدخشان حدود 6 ماه پیش هم برای مدت در تصرف طالبان مسلح بود. چرا تصرف ولسوالی یمگان به طالبان قدر مهم است؟
بر اساس معلومات منابع مردمی و کارشناسان ولایت بدخشان، ولسوالی یمگان یکی از ولسوالی استراتژیک به شمار می رود که از این ولسوالی چندین ولسوالی دیگه با مرکز ولایت بدخشان وصل میگردد. با او خاطر طالبان و خصوصا جنگیان خارجی اکثرا حملات تهاجمی خود بالای ولسوالی به خاطر انجام دادن تا این ولسوالی را تصرف کنند. بعدا یا میتوانند که با اندکترین فشار دیگر ولسوالی های همجاری این ولسوالی را سقوط بدهند. و همچنان مسئولان محلی میگویند که از اثر این درگیری ها مردم محل با مشکلات زیادی مواجه هستند.
تشکر. همکارم اجمل آریان از بدخشان بود که در مورد حمله تهاجمی طالبان به ولسوالی یمگان جزئیات میداد. ولی بدخشان تایید میکند که طالبان مسلح توانستند که بخش‌های از این ولسوالی را تصرف کنند. همکارم جعفر احمدی با احمد فیصل بیگزود ولی بدخشان در این مورد صحبت کرده و از وی در نخست در مورد وضعیت یمگان پرسیده است.
قراره که شما هم شاید اطلاع داشته باشین، از صبح امروز دشمن از چند استخامات بالای پست‌های دولتی حمله کردن، جنگ جریان داشت. یک قسمت تغییراتی در ولسوالی آمده و نیروهای امنیتی در یک قسمت از ولسوالی جابجا هستند. جنگ جریان داره بشده.
معاون ولایت بدخشان آقای بیدار لحظات پیش در صحبت با ما گفت که نیروهای امنیتی عقب نشینی تکتیکی کردن. هدف در اینجا چیست از عقب نشینی تکتیکی؟
یک قسمت. بله، یک قسمت. درست.
ای به این معناست که طوری که طالبا ادعا کردن ولسوالی تحت کنترل طالبا در آمده؟
یک قسمتی از ولسوالی باید در کنترل از واد در آمده. ما آمادگی داریم که انشالله دوباره ولسوالی را پس بگیریم. بله.
مشخصا کدام بخش ولسوالی تحت کنترل طالبا در آمده آقای بیگزاد؟
قسمتی از تعمیر قماندانی امنیه و قسمتی از شهر. بله.
اینجا سوال مطرح میشه که با توجه به این که طالبا از حدود یک سال به این طرف یمگان را در محاصره خود داشتن، چرا بعد از جلوگیری از سقوط بخشی از ولسوالی به دست طالبا اقدام نشد؟
اقدامات قبلا شده. چند بار ولسوالی در گذشته هم تصفیه شده و شما میفهمید که شرایط جغرافیایی بدخشان گاهی وقت در اثر خرابی هوا اتمالات درست به اونجا نمیرسه. در جریان از او از وضعیت دشمن استفاده میکنه. گاهی وقت در جنگ واقعات پیش میفته.
بله، گفتن که درگیری شدید همکنون هم ادامه داره. در مورد تلفات احتمالی از این درگیری اگر لطفاً برای ما بگوین.
قرار راپورهایی که بر ما رسیده در حدود 20 نفر از دشمن کشته شده. یکی از وسایط زرهی که قبلا در گذشته ها در اختیارشان بوده او چپه شده و سرنگون شده که گفته میشه که افراد خارجی هستن کشته شده اونا و از نیروهای دولتی هم یک قسمت از اردوی ملی تلفات داریم. یک چند نفر هم از نظم عامه و مدیر امنیت ولسوالی هم به شهادت رسیده.
به غیر نظامیان هم بدون شک آسیب رسیده. بله؟
به غیر نظامیان ما گزارش نداریم.
بله، گفتم میشه که در بین جنگجویان اتباع پاکستانی و ازبکستانی هم شامل هستند. چیست معلومات شما؟
بله، همون کسی ما که گفتم که یکی از وسایط زرهیشان که سرنگون شده و چپه شده در حدود 6 نفر از خارجی ها کشته شده. بله، خارجی ها دقیقا وجود داره. ما قبلا هم گفتیم که در ولسوالی جرم که در خوستک از اطراف در وردوج جا در حدود 250 نفر خارجی از کشورهای مختلف حضور دارند.
احمد فیصل بیگزاد والی بدخشان بود که در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که طالبان مسلح بخش‌های از ولسوالی یمگان را تصرف کردند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
حکومت جرمنی بعد از اجلاس کابینه این کشور امروز گفت جرمنی 130 عسکر اضافی را به افغانستان میفرستد. اشغال شهر کندوز در ماه سپتامبر باعث شد تا برخی از کشورهای عضو ناتو در مورد استراتژی خروج از افغانستان دوباره غور کنند. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را از همکارم آرش امویون میشنوید.
اشغال غیر مترقبه شهر کندوز توسط شورشیان طالب در ماه سپتامبر سال جاری میلادی نخستین باری بود که در 14 سال گذشته مرکز یک ولایت افغانستان را طالبان تصرف کردند که چند روز بعد نیروهای افغان آن را دوباره تصرف کردند. این رویداد باعث آن شده است تا ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان در مورد پالیسی خروج از این کشور غور دوباره کند. جرمنی بعد از اجلاس کابینه این کشور و بحث در مورد شیوه حمایت از نیروهای افغان در برابر شورشیان اسلامی روز چهارشنبه گفت 130 عسکر اضافی دیگر را به افغانستان خواهد فرستاد. بانک ناتو همه نیروهای رزمیش را از افغانستان خارج ساخته است، اما تعدادی از نظامیان این پیمان برای آموزش نیروهای امنیتی افغانستان باقی مانده‌اند. در حال حاضر حدود 850 نظامی جرمنی هم در چوکات این ماموریت در افغانستان مستقرند. حکومت جرمنی میگوید با این افزایش عساکر تعداد نیروهای این کشور که در شمال افغانستان مستقرند به 980 تن خواهد رسید. اورزلا وان دیر لین وزیر دفاع جرمنی بعد از سقوط شهر کندوز گفته بود آماده تأخیر در خروج نظامیان این کشور از افغانستان بعد از سال آینده میلادی است. به نوشته آژانس خبری رویترز باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته گفت 9800 نظامی آمریکایی در جریان سال 2016 میلادی در افغانستان باقی خواهند ماند و قبل از آن که دوره ریاست جمهوری وی در سال 2017 میلادی خاتمه یابد فیصله باقی گذاشتن تعداد محدود عساکر آمریکایی را برای حفاظت از سفارت این کشور در کابل تغییر داد. این تصمیم بر اساس ارزیابی این که نیروهای امنیتی افغانستان تا هنوز هم آن طوری که لازم است قوی نیستند اتخاذ شده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی در سفر یک روزه به آستانه مرکز قزاقستان سفر کند. ارگ ریاست جمهوری تاریخ دقیق این سفر را مشخص نکرده است، اما برخی منابع می گویند که ممکن این سفر ناوقت فردا صورت گیرد. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
رئیس جمهور اشرف غنی با سلسله تلاش ها به هدف جلب همکاری های منطقوی این بار به قزاقستان می رود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که آجندای این سفر بیشتر بر مسائل اقتصادی متمرکز خواهد بود. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز چهارشنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور غنی با مقام های قزاقستان برخی موافقتنامه ها را نیز امضا خواهد کرد.
در این سفر علاوه بر صحبت تشریفاتی و همچنان صحبت با مقامات قزاقستان که شامل رئیس جمهور و صدر اعظم می باشد، دیدارهای دیگه هم با سطوح مختلف بر هیئت افغانستان در نظر گرفته شده که مهمترین بخشش بر مردم افغانستان امضای دو تفاهمنامه و همچنان یک موافقتنامه می باشد که در برگیرنده موضوعات اقتصادی و همچنان حکومتداری است.
آقای هاشمی گفت که رئیس جمهور اشرف غنی در این سفر در پنتون قزاقستان همچنان سخنرانی خواهد داشت. پیش از این آقای غنی به برخی کشورهای منطقه سفرهای داشته است و در بیشتر نشستها تأکید کرده است که مشکلات افغانستان به حل منطقه‌ای نیاز دارد. وی همچنان گفته است که تلاش میکند که افغانستان را به پل ترانزیتی و تجارتی میان آسیای میانه و آسیای جنوبی مبدل سازد. قبل از این رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ترکمنستان نیز برخی موافقتنامه ها را امضا کرده است. در این حال آگاهان امور اقتصادی این گونه تلاش های حکومت افغانستان را در راستای تقویت نظام اقتصادی افغانستان مؤثر می خوانند. آذرخش آفیزی رئیس روابط بین الملل اتاق تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که قزاقستان در منطقه یک کشور قدرتمند اقتصادی است و این سفر رئیس جمهور غنی با آن کشور دستاوردهای خوب در پی خواهد داشت.
جمهوری قزاقستان یکی از جمهوری های ثروتمند آسیای مرکزی است و سفر جلالت ماب رئیس جمهور افغانستان با اونجا و عقد بعضی قراردادها و امضای تفاهمنامه ها میتونه که در بهبود مناسبات ما با اونها نقش مثبت داشته باشه.
تلاش های حکومت افغانستان به هدف تقویت همکاری های برخی کشورهای آسیای میانه در حال آغاز شده است که در این اواخر داد و ستد تجارتی میان افغانستان و پاکستان اندک شده است. پیش از این آگاهان امور اقتصادی گفته بودند که افغانستان باید به خاطر وارد نمودن مواد لازمیش از پاکستان به برخی کشورهای بدیل آن فکر کند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان که وظیفه‌اش بالت تعلیق قرار دارد میگوید از وزارت شهرسازی نخواسته بود تا اجازه ایجاد یک شهرک را به خلیل فیروزی بدهد. عبدالحلی محمدی که امروز به کمیسیون سهم شکایت مشران جرگه فراخوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی در این مورد مقصر است. پیش از این وزیر شهرسازی نیز در این کمیسیون گفته بود که بر اساس چندین مکتوب مشاور حقوقی رئیس جمهور آنان جواز ساخت یک شهرک در کابل را به خلیل الله فیروزی که یکی از قرضداران کابل بانک است دادند. تفصیل بیشتر در گزارش از فریبا واحدی.
پس از جنجال ها به خاطر قرارداد ساخت یک شهرک با خلیل فیروزی یکی از مقروضین اصلی کابل بانک، نه تنها وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور به حالت تعلیق درآمد، بلکه سبب شد تا مقامات برخی ادارات دیگر نیز در آن دخیل شناخته شوند. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور که همکنون وظیفه‌اش به حالت تعلیق درآمده است میگوید که به وزارت شهرسازی نگفته است که با خلیل فیروزی قرارداد ساخت شهرک را امضا نماید. آقای محمدی که روز چهارشنبه با کمیسیون سهم شکایت مشران و جرگه خواسته شده بود گفت در این قضیه وزیر شهرسازی مقصر است و باید از وی پرسیده شود که چرا با آقای فیروزی قرارداد را امضا کرده است.
ما کار وزیر رد میکنم. وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما، یعنی ما برش گفتم که برو با خلیل فیروزی. ما میگم از کجا از این مکتوب میگم که ما گفتم با خلیل فیروزی بیا قرارداد امضا. اگر از یک گوشش از مستفیدیاش مگه میگه پیدا شد، ما مسئول است.
وزیر شهرسازی نه حق داشت تفاهم نامه جور کنه، نه حق داشت با خلیل فروزی گپ بزنه.
یعنی مقصر است؟
بدون شک. در مکتوب من صراحتا گفتم که به شرکت ساختمانی نویزاده وردک اجازه داده شود. هیچگاه خلیل فروزی طرف معامله
نیست. آقای محمدی در حال وزیر شهرسازی را در قضیه خلیل فیروزی مقصر میداند که سید سادات منصور نادری پیش از این گفته بود که بر اساس مکتوب‌های پیهم آقای محمدی برای آقای فیروزی جواز ساخت شهرک را داده است. مشاور حقوقی رئیس جمهور میگوید در وقت معین نام‌های برخی حلقات را افشا می‌کند که آنها در تلاش بودند تا اقدامات رئیس جمهور را در راستای مبارزه با فساد اداری ناکام کرده و نگذارند تا پول‌های کابل بانک جمع‌آوری گردد. هرچند اظهارات وزیر شهرسازی در زمینه عقد قرارداد ساخت شهرک با خلیل فیروزی و دادن حکم آن از سوی عبدالعلی محمدی باعث بعد تعلیق آمدن وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور گردید، اما آقای محمدی میگوید بستن این قرارداد غیر قانونی می باشد. در این میان محمد ضیا نورخیل مشاور حقوقی وزارت شهرسازی که در جلسه ای که میسون سهم شکایت مشران و جرگه حضور داشت گفت در این مورد با وی هیچ مشوره‌ای صورت نگرفته است.
در این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده نه مشوره داره. به این ارتباط ما تاسف کردیم که چطور این آدم زندانی و این آمده آزاد علاوه بر سلب آزادیش اولی پروتکل امضا میکنه. کاملا خلاف قانونی بودی.
کمیسیون سهم شکایت مشران و جرگه در حال دوسیه قرارداد ساخت شهرک هوشمند توسط خلیل فیروزی را بررسی میکند که رئیس جمهور غنی به خاطر تحقیق این مسئله هیئت را تعیین کرده است. در این حال سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که در ارتباط به این قضیه تحقیقات آغاز شده است. در 11 ماه عقرب خلیل فیروزی قرارداد ساخت شهرک هوشمند را با حکومت امضا کرد که سید سادات منصور نادری وزیر شهرسازی، احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در بخش حکومتداری خوب و عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور انگام امضای این قرارداد حضور داشتند. زلمی زابلی رئیس کمیسیون سهم شکایات مشاوران جرگه میگوید که امضای قرارداد با خلیل الله فیروزی جرم است و افرادی که در این قضیه شاملند باید مجازات شوند.
مشاور رئیس جمهور گفت که فعلا من از وظیفه من فک هستم، اما باز هم در یک وقت مناسب حقایق دیگر را میگویم. این حرفا به این معناست که کدام دلیل قانونی وجود نداشت، چون خودش در آن مراسم اشتراک کرده بود. وی در آنجا گفت که ما از خلیل فیروزی تشکر میکنیم که پیشنهاد دولت را پذیرفته است.
آقای زابلی گفت آنها به صورت جدی قضیه قرارداد ساخت شهرک به وسیله خلیل الله فیروزی را تعقیب میکنند تا روشن شود که مقصر اصلی در این قضیه کیها اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حکومت پاکستان یک توافق با اروپا را در مورد اخراج مهاجرین پاکستانی در حال تعلیق درآورده است. وزیر داخلی پاکستان میگوید شرکت‌های هوایی که اخراج شدگان پاکستانی را به پاکستان می‌آورند جریمه سنگین خواهند شد. زرغون منگلو جزئیات بیشتر.
پاکستان یک توافق در مورد اخراج مهاجرین پاکستانی از اروپا را به حال تعلیق درآورده است، در حالی که رهبران اتحادیه اروپا با سیل از پناهجویان دست و پنجه نرم می کنند و در تلاش اتخاذ تدابیر برای برخورد با این مشکلند. پاکستان از قبول اتباعش که از اروپا اخراج می شوند ابا می ورزد و برنامه برگشت اتباع پاکستانی را متوقف ساخته است. این موضوع را یک سخنگوی وزارت داخلی پاکستان ابراز داشت. این سخنگوی وزارت داخلی پاکستان می گوید حدود 90,000 پاکستانی سال گذشته به دلایل مختلف از نقاط مختلف جهان اخراج و به پاکستان فرستاده شدند، ولی در بعضی قضایا آنها خاص به دلیل پاکستانی بودنشان به کشورشان فرستاده شدند. این به درستی معلوم نبود که به چی تعداد از این پاکستانی ها از اروپا اخراج شدند، ولی گفته می شود این رقم به هزاران تن می رسید. مقامات اتحادیه اروپا در سال 2009 توافقی را با پاکستان امضا کردند که بر اساس آن اجازه داده می شود که مهاجرین پاکستانی و اتباع دیگر کشورها که برای رسیدن به اروپا از پاکستان عبور می کنند دوباره به پاکستان مسترد شوند. یک سخنگوی وزارت داخلی پاکستان که نخواسته است نامش افشا شود گفته است در اجرای این توافق بعض بی‌نظمی ها رخ داده است. او گفت کشور امضا کننده این توافق نخست باید ملیت فرد اخراج شده را مشخص سازد، ولی گاهگاه ملیت فرد مشخص نشده است و بعد از روشن شدن این مسئله وزیر داخلی پاکستان این توافق را موقتاً به حال تعلیق درآورد. اتحادیه اروپا با بزرگترین سیل از پناهجویان در یک دهه مواجه بوده است که اکثر آن را خانواده های فرار کرده از جنگ های سوریه، عراق و افغانستان تشکیل می دهند. بعد از حملات اخیر در پاریس شماری از رهبران اتحادیه اروپا از رخنه کردن اعضای داعش در بین پناهجویان و ورود آنها به اروپا هراس دارند. گفته می شود ابا ورزی پاکستان از پذیرش پاکستانی هایی که از اروپا اخراج می شوند پروسه اخراج مهاجرین اقتصادی را کند خواهد ساخت و پذیرش آنهایی را که واقعا از جنگ و مظالم فرار کردند مشکل می سازد. وزیر داخلی پاکستان چودری نثار احمد خان به روز سه‌شنبه گفت شرکت های هوایی را که اخراج شدگان پاکستانی را به پاکستان انتقال می دهند جریمه خواهند کرد. او گفت طیاره هر شرکت هوایی که اخراج شدگان پاکستانی را بدون اجازه وزارت داخلی پاکستان و بدون داشتن پاسپورت پاکستانی انتقال می دهد جریمه سنگین خواهد شد. برتانیا یک توافق جداگانه در مورد اخراج مهاجرین با پاکستان دارد و از تصمیم روز سه‌شنبه پاکستان متاثر نشده است. وزیر داخلی پاکستان نثار احمد خان افزود پاکستان اخراج شدگان را که بدون شواهد متهم به روابط با تندروان شده باشند نخواهد پذیرفت. او گفت متهم ساختن یک پاکستانی بدون موجودیت شواهد تخطی جدی از حقوق بشر است. وی به قضیه یک پاکستانی اشاره کرد که در آغاز امسال به اتهام داشتن روابط با تندروان از ایتالیا اخراج شده بود.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. رادیو آزادی را می‌توانید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشتن نگاه است و تشکری می‌کنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر می‌شیم. اکنون به برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش بدید. خدا نگهدار.